ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده این مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. نور بر شما همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. در 26مین روز از بهمن ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو. پیش از آغاز این مجله 8 شب از رادیو فردا و شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین سعد که اینجا در کنار ماست. بنیامین درود بر شما.
وقت بخیر و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام میگوید یک محموله تسلیحاتی از مبدأ ایران به مقصد یمن را رهگیری کرده است. سنتکام در مطلبی که در شبکه ایکس توییتر پیشین منتشر کرد نوشته این محموله شامل پرتابگرهای موشک‌های هدایت شونده، قطعات موشک‌های میانبرد و پهپاد و ده‌ها بسته مواد منفجره بوده است. آمریکا بارها جمهوری اسلامی را به فرستادن سلاح و تجهیزات نظامی برای شبه نظامیان حوثی متهم کرده. در همین حال سنتکام در بیانیه دیگری با استناد به گزارش تازه آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده استفاده حوثی ها از موشک ها و پهپادهای ایرانی را تایید کرده بود. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید بیش از 3/4 از 99 فعال رسانه‌ای که در سال 2023 در گوشه و کنار جهان جان خود را از دست دادند در جریان جنگ غزه کشته شدند. بر اساس گزارش تازه این نهاد بخش عمده قربانیان فلسطینی بودند. این گزارش می‌افزاید که تعداد کشته شده های رسانه‌ای در سال 2023 در مقایسه با یک سال قبل شاهد افزایشی 44% بوده. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران همچنین تاکید کرده که مستندسازی کشته شدن اصحاب رسانه در سال 2023 بیشتر از هر زمان دیگری چالش برانگیز بوده است. به گفته این کمیته تعداد بالای تلفات رسانه‌ای در غزه در فاصله زمانی کوتاه ماه از یک سو و دسترسی نداشتن مستقیم و مستقل به این منطقه از سوی دیگر از مشکلات اصلی این روند بوده است. روزنامه بریتانیایی گاردین چهارشنبه نوشت که برخی افراد دانشگاهی در بریتانیا، استرالیا و آمریکا در زمینه تحقیقات فناوری پهپاد با دانشگاه صنعتی شریف ایران مشارکت کردند. دانشگاه صنعتی شریف تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا است. به گزارش گاردین این تحقیقات مشترکاً از سوی دانشگاه‌های ساوتهامپتون، نیو ساوت ویلز و هیوستون آمریکا و دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است. به نوشته گاردین این تحقیقات مشترک به طور بالقوه دارای کاربرد نظامی مستقیم بوده. در پی انتشار این گزارش دانشگاه ساوتهامپتون بریتانیا اعلام کرد که در تمام همکاری‌های تحقیقاتی خود با جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. دانشگاه هیوستون آمریکا هم نوشت دانشگاهیان مذکور در حال حاضر در استخدام این دانشگاه نیستند. دانشگاه نیو ساوت ویلز استرالیا هم حمایت مالی از این پژوهش را رد کرد. به گفته مقام‌های بهداشت و درمان غزه، نیروهای استرالیایی پس از صدور فرمان تخلیه وارد بزرگترین بیمارستان جنوب این باریکه شدند. بر این اساس آتشباری شبانه اسرائیل منجر به کشته شدن یک بیمار و زخمی شدن 6 تن دیگر شده است. راه‌های ارتباطی با بیمارستان ناصر در خان یونس از چند هفته پیش تقریبا به طور کامل مسدود بود، اما چهارشنبه اسرائیل اعلام کرد که مسیری را برای خروج غیر نظامیان گشوده است. در پی این تحول هزاران آواره فلسطینی که در این بیمارستان پناه گرفته بودند خروج از آن را آغاز کردند. اسرائیل همچنان تأکید می‌کند که ممکن است اعضای گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، یا تعدادی از گروگان‌های اسرائیلی این گروه در این بیمارستان حضور داشته باشند، موضوعی که مقام‌های فلسطینی رد می‌کنند. سپیده رشنو نویسنده و فعال مخالف حجاب اجباری میگوید حکم 3 سال و 11 ماه حبسش اجرایی شده و باید خود را به زندان معرفی کند. این نویسنده و مترجم پنجشنبه 26 بهمن با انتشار مطلبی در اینستاگرام ضمن اعلام این موضوع از ممنوع الخروج شدن خود هم خبر داد.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله 8 شب رادیو فردا خواهید شنید. ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه. وزرای دفاع ناتو در نشست دو روزه بروکسل دبیرکل ناتو درباره تأخیر در تصویب کمک مالی و نظامی آمریکا به اوکراین هشدار داد. و حمله موشکی مرگبار از لبنان به اسرائیل پاسخ نظامی این کشور را در پی داشت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه رادیو فردا، مجله 8 شب و من رویا ملکی بمانید. ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه است. در شمال درگیری با حزب الله لبنان شدت گرفته و فرمانده ارتش میگوید اسرائیل برای عملیات در شمال هم آماده است. اما در میان نگرانی اصلی جامعه جهانی وضعیت صدها هزار فلسطینی آواره در رفح است. در همین راستا رهبران کانادا، استرالیا و نیوزلند در اقدامی نادر در بیانیه به اسرائیل درباره حمله به رفح هشدار دادند. همه اینها در حالی است که همچنان مذاکرات در مصر برای دستیابی به یک توافق که منجر به توقف جنگ بشه به نتیجه نرسیده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
باریکه غزه را تصور کنید. از شمال به لبنان میرسد. اسرائیل در مرز شرقی و ساحل مدیترانه مرز غربی را شکل داده. اما این روزها همه نگاه‌ها به جنوب باریکه است. شهر اصلی این منطقه رفح که نامش در مجامع بین‌المللی و از هر سو شنیده می‌شود. تصاویر هوایی رفح را که ببینید، صدها چادر در رنگ و اندازه‌های مختلف کنار هم ایستادند. خانه‌های موقت فلسطینیانی که از همه نقاط غزه به اینجا آمدند. با آغاز جنگ جمعیت منطقه از حدود 300 هزار نفر به حدود 1,500,000 نفر رسیده است. جمعیتی بدون خانه، آب، برق و غذا. مردمی که میگویند به آنها گفته شد در این منطقه امنیت دارند و حالا اسرائیل در حال بمباران آن است. اسرائیل که در روزهای گذشته مناطقی در جنوب را بمباران کرده میگوید برای شکست گروه افراطی حماس باید عملیات زمینی که از شهر غزه آغاز شد و به مرکز و خان یونس رسید حالا در رفح ادامه دهد. تحریک بسیاری در جامعه بین المللی از آن نگرانند، چرا که مشخص نیست چگونه جان غیر نظامیان در این میان حفظ خواهد شد. در تازه ترین اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن روشن اعلام کرده است که پیش از هر چیز جان غیر نظامیان باید حفظ شود. اما در این میان مشخص نیست جان بیش از 1,000,000 فلسطینی که از سایر نقاط غزه به رفح آمدند چگونه باید حفظ شود. مصر میگوید ورود این تعداد فلسطینی به داخل خاکش نه تنها یک چالش امنیتی خواهد بود، بلکه بدین معناست که اسرائیل اجازه بازگشت به آنها نخواهد داد. خانه های بسیاری از آوارگان در مناطق شمالی تخریب شده و در مناطق دیگر غزه همچنان بمباران و جنگ تمام عیار ادامه دارد. ریچارد پیپکورن نماینده سازمان جهانی بهداشت در کرانه باختری و غزه.
فعالیت نظامی در این منطقه بسیار پرجمعیت قطعا فاجعه غیرقابل تصوری را رقم خواهد زد و بحران انسانی را بسیار فراتر از آنچه فکر می‌کنیم تشدید خواهد کرد. موج تازه آوارگان شکل می‌گیرد و به تبع بر تعداد زخمی‌های ناشی از عملیات نظامی می‌افزاید.
چنین چشم‌اندازی موجب شده است که بسیاری از مقامات سیاسی حالا بیش از هر زمان دیگری از لزوم دستیابی به آتش بس بگویند. از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گرفته تا نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد که شامگاه چهارشنبه در نیویورک گفتند نمی توانند قبول کنند که شورای امنیت و جامعه بین المللی در مواجهه با چنین وضعیت خطرناکی اقدام نکنند. این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌ها در قاهره با حضور نمایندگان آمریکا، مصر و قطر برای توقف جنگ و آزادی گروگان‌های باقی‌مانده اسرائیلی در نوار غزه بی‌نتیجه ادامه می‌یابد. دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور هیچ پیشنهاد تازه‌ای از حماس در زمینه آزادی گروگان‌ها دریافت نکرده و بنیامین نتانیاهو به درخواست‌های حماس که متوهمانه خوانده پاسخ نخواهد داد. به گفته آقای نتانیاهو تغییر موضع آن گروه که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است میتواند به پیشرفت مذاکرات کمک کند. مذاکراتی که آمریکا میگوید باید به یک توقف موقت جنگ منجر شود تا بعد بتوان آن را پایه‌ای برای قدم‌های بعدی در نظر گرفت. قدم‌هایی که در آن باید آینده گروه افراطی حماس، اداره غزه و زندگی صدها هزار فلسطینی نیز روشن شود.
گزارش آنا کاویانی را شنیدید از توسعه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب نوار غزه. وزرای دفاع ناتو در نشست دو روزه که از امروز پنجشنبه در بروکسل آغاز شده به تداوم حمایت از اوکراین و تقویت بازدارندگی این ائتلاف پرداختند. در آستانه این نشست دبیر کل ناتو با اشاره به تأخیر آمریکا در تصویب کمک نظامی به اوکراین هشدار داد پیروزی پوتین در جنگ برای غرب خطرناک خواهد بود. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی در روم و از او پرسیدم که چه میزان این نشست اعضای ناتو رو برای افزایش بودجه دفاعی خودشون قانع میکنه.
به نظر میرسه که در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو اولا یک رویکرد بسیار واقع‌گرایانه اتخاذ شده، برای اینکه دارن میبینن که جنگی که در اوکراین داره پیش میره میتونه دامنگیر سایر کشورهای عضو ناتو هم بشه. از سمت دیگه ایالات متحده از دسامبر گذشته تا اکنون هیچ گونه حمایت مالی انجام نداده از اوکراین. بسته های حمایت مالی که آماده کرده بود دولت رأی نیاورد، نتونست در مجلس بره برای تصویب و به مرحله اجرا برسه و این اونها رو نگران میکنه که در رابطه با حمایت از اوکراین چه سرنوشتی خواهند داشت. و در این حال ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده هستیم و جمهوری خواها شانس بسیار بالایی دارن برای اینکه بخوان به کاخ سفید وارد شن. این به معنی کاهش حمایت‌های مالی آمریکا از اوکراین میتونه باشه و این هم مسئله دیگه‌ایه که بسیاری از کشورهای عضو ناتو رو داره نگران میکنه. به همین دلیل در جلسه‌ای که امروز برگزار شد اون چیزی که داره به بحث گذارده میشه اینه که همه کشورها بتونن سعی کنن برسن به حداقل 2% از تولید ناخالص سالیانه‌شون که اختصاص پیدا کنه به عنوان بودجه دفاعی برای ناتو. در این حال به نظر میرسه کشور فرانسه داره سعی میکنه یک بار دیگه اون جایگاهی که داشته و مورد نظرش هست رو پیدا کنه در این میان و افزایش چشمگیری داشته در زمینه بودجه دفاعی ناتوی خودش که اون رو به 47.2 میلیارد دلار رسونده.
آیه مدرس، اشاره کردیم که بحث بر سر حداقل 2% از تولید ناخالص سالیانه است برای بودجه دفاعی ناتو. فکر می‌کنین که این بودجه چقدر میتونه در شرایط کنونی با توجه به جنگ روسیه و اوکراین که شما هم بهش اشاره کردید بازدارنده و کافی باشه؟
ما باید یه چیزی رو در نظر بگیریم. اولا این تنها بودجه نیست که داره میرسه، از سمت دیگه بسیاری نهادهای دیگه از جمله اتحادیه اروپا به عنوان مثال دارن به اوکراین کمک میکنن. من همینجا باید اشاره کنم به آخرین بسته‌ای که اتحادیه اروپا تصویب کرد، بسته 50 میلیارد یورویی بود. برای اینکه متوجه ابعاد این بسته حمایتی بشیم باید بگم که از ابتدای شروع جنگ اوکراین چیزی در حدود 75 میلیارد دلار دریافت کرده بودند، یعنی این بار چیزی در حدود 2/3 اون چیزی تا کنون دریافت کردن رو در یک بسته حمایتی دارن دریافت میکنن. این میتونه سبب ایجاد بازدارندگی شه. از سمت دیگه کشورهای عضو ناتو دارن به سمتی پیش میرن که بتونن آهنگ و نرخ تولید سلاحشون رو تا سال 2025 به گونه‌ای پیش ببرن که علاوه بر تولید نیازهای داخلی خودشون بتونن به اون اندازه‌ای که باید و شاید برای اوکراین هم سلاح آماده کنن. این به این معنی خواهد بود که اولا روسیه در یک موقعیتی قرار میگیره که باید سعی کنه سرعت ببخشه اون چه رو که واقعیت‌های سیاسی جدیدی میدونه که میخواد معرفی کنه، و در این حال کشورهای عضو ناتو هم میتونن با چنین سرمایه‌گذاری دست بالا رو نسبت به روسیه داشته باشن و این اجازه رو به اونها ندن که بخوان پیشروی‌های مداوم خودشون در اوکراین رو پیش بگیرن و همچنین سایر کشورهای عضو ناتو رو بخوان تهدید کنن.
آقای مدرس، اشاره کردید به انتخابات پیش روی آمریکا و احتمال روی کار آمدن یک جمهوری‌خواه. دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری خودش کشورهایی که کمتر از 2% از قدرت اقتصادی خودشون رو در دفاع سرمایه‌گذاری می‌کردن همواره تهدید می‌کرد که به حمایت آمریکا پایان میده. فکر می‌کنید اگر یک جمهوری خواه یا حالا آقای ترامپ در این انتخابات پیش رو به کاخ سفید راه پیدا کنه، وضعیت حمایت آمریکا از ناتو چگونه خواهد بود؟
یکی از ابعاد و یکی از رویه‌هایی که به نظر میاد کشورهای ناتو اتخاذ کردن که در جلسه امروز هم مشخص بود این هست که دارن سعی می‌کنند فشاری که پیش از این بر روی ایالات متحده بود در زمینه تامین هزینه‌های ناتو رو کاهش بدن، برای اینکه در دوره زمامداری آقای ترامپ این تجربه رو پیدا کردن که در صورتی که ایالات متحده بخواد به طور یک طرفه کاهش بده بودجه رو که هر سال به ناتو داره اختصاص میده، اونها دچار مشکلات بسیاری خواهند شد. برای همین به نظر میرسه که این بار در یک اقدام پیشگیرانه خودشون دارن سعی میکنن میزان بودجه که به این مسئله اختصاص میدن رو افزایش بدن تا در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری جمهوری خواها به پیروزی برسن یا حتی خود شخص آقای ترامپ به پیروزی برسه، اونجا با یک غافلگیری روبرو نشند. افزایش این بودجه به معنی اختصاص زیرساخت‌ها هم هست، با توجه به اینکه کشورهای جدیدی هم دارن به پیمان ناتو اضافه میشن که نیروهای تازه نفسی هستند. از نظر اقتصادی و همچنین از نظر نظامی این احتمال به وجود میاد که یک تعادل مثبتی بتونه برقرار شه بین کشورها بدون اینکه فشار افزونی بخواد به ایالات متحده وارد شه، چه با حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید چه با حضور جمهوری‌خواه‌ها.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی مقیم روم، از نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حمله موشک مرگبار از لبنان به اسرائیل در روز چهارشنبه که منجر به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی شد، پاسخ نظامی این کشور را در پی داشت. تشدید درگیری‌های روزانه میان اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی لبنان که بزرگترین آنها حزب الله، نگرانی‌های را درباره به راه افتادن یک جنگ تمام عیار در این منطقه ایجاد کرده. اما در صورت یک جنگ گسترده میان حزب الله و اسرائیل، توان نظامی هر یک به چه میزان است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان مهمترین نیروی شبه نظامی جهان عرب است که ساختار داخلی مستحکم و همچنین زرادخانه‌ای قابل توجه دارد. این گروه شبه نظامی که با حمایت جمهوری اسلامی پس از انقلاب ایران تشکیل شد، دارای اعضایی است که به ویژه در جریان درگیری‌های 13 ساله در سوریه تجربه کسب کردند. در جریان جنگ سوریه، اعضای حزب الله در کنار دیگر شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد دفاع کردند و موجب شدند که موازنه قدرت در این جنگ به نفع نیروهای دولتی سوریه تغییر کند. حسن نصرالله، رهبر گروه شبه نظامی حزب الله، مدعی است که این گروه 100 هزار نیروی رزمی دارد، اما بر اساس گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، برآوردهای دیگر نشان می‌دهد که نیروهای این گروه کمتر از نصف این تعداد است. اسرائیل در هفته‌های اخیر از حزب الله خواسته که نیروهای یگان رزوان متعلق به این گروه را از نزدیکی مرز لبنان با اسرائیل عقب براند تا 10 هزار اسرائیلی که در جریان درگیری‌های اخیر از شهرها و روستاهای شمال اسرائیل آواره شدند، بتوانند به خانه‌های خود بازگردند. بر اساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، حزب الله دارای زرادخانه وسیعی است که اغلب آنها تسلیحات عمدتاً کوچک، شامل راکت‌های قابل حمل و غیر هدایت شونده سطح به سطح است. آمریکا و اسرائیل تخمین می‌زنند که حزب الله و سایر گروه‌های شبه نظامی در لبنان حدود 150 هزار موشک و راکت دارند. حزب الله همچنین روی موشک‌های هدایت شونده دقیق کار کرده است. این گروه شبه نظامی پیشتر پهپادهایی را به سمت اسرائیل پرتاب کرده و در سال 2006 یک کشتی جنگی اسرائیل را با موشک زمین به دریا هدف قرار داد. نیروهای این گروه همچنین دارای تفنگ‌های تهاجمی، مسلسل‌های سنگین، RPG، بمب‌های کنار جاده‌ای و سایر تسلیحات هستند. در جریان درگیری‌های کنونی حزب الله با اسرائیل، این گروه بارها از موشک‌های قابل حمل ضد تانک کورنت ساخت روسیه استفاده کرده است. حزب الله به ندرت موشک‌های بورکان را پرتاب کرده که به گفته نصرالله می‌توانند کلاهکی با وزنی بین 300 تا 500 کیلوگرم را حمل کنند. در هفته‌های اخیر حزب الله تسلیحات جدیدی از جمله موشک زمین به زمین با برد 10 کیلومتر و کلاهک 50 کیلوگرمی معرفی کرده است. اما توانایی‌های نظامی اسرائیل چیست؟ ارتش اسرائیل از سوی ایالات متحده حمایت می‌شود و بودجه سالانه آن 3.3 میلیارد دلار است و همچنین 500 میلیون دلار برای فناوری دفاع موشکی خود اختصاص داده است. اسرائیل یکی از مسلح‌ترین کشورهای خاورمیانه است و به نوشته آسوسییتد پرس مدت‌هاست که برنامه تسلیحات هسته‌ای اعلام نشده خود را حفظ کرده است. نیروی هوایی این کشور شامل جت‌های جنگنده پیشرفته آمریکایی F-35، پدافندهای دفاع موشکی از جمله پاتریوت ساخت آمریکا، سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین و یک جفت سامانه دفاع موشکی دیگر است که همراه با آمریکا آنها را ساخته است. اسرائیل نفربرها و تانک‌های زرهی و ناوگانی از پهپادها و سایر فناوری‌های موجود برای پشتیبانی از هر گونه نبرد خیابانی را در اختیار دارد. به گفته مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، یک اندیشکده بریتانیایی، اسرائیل حدود 170 هزار سرباز دارد که معمولاً در حال انجام وظیفه هستند و اکنون حدود 360 هزار نیروی ذخیره را برای جنگ فراخوانده است. این میزان 3/4 ظرفیت تخمینی نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به شمار می‌روند. با توجه به اینکه جنگ کنونی غزه در پنجمین ماه خود قرار دارد، بسیاری از نیروهای ذخیره اسرائیل از غزه به این کشور بازگشتند. در شرایط کنونی تحلیلگران معتقدند که اسرائیل و حزب الله هر دو انگیزه کمی برای به راه انداختن یک جنگ تمام عیار علیه یکدیگر دارند، اما بیم آن می‌رود که یک اشتباه محاسباتی از سوی هر یک از این طرفین باعث تشدید تنش شود.
گزارشی شنیدید از مصطفی خلجی. صمد پرشه 27 ساله و شهروند یاسوج در حالی که برای یک پرونده به 6 ماه حبس محکوم شده به خاطر پرونده دیگر با اتهاماتی چون سب و نبی حالا جانش در خطر است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صمد پرشه شهروند یاسوج که پس از بازداشت در سالگرد جان باختن مهسا امینی چندین پرونده قضایی برایش تشکیل شده بود، روز پنجشنبه 26 بهمن ماه از سوی دادسرای عمومی انقلاب یاسوج با اتهاماتی چون صعب النبی مواجه شده است. این در حالی است که او در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه نیز بر اساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان یاسوج به ریاست قاضی قهرمانی صادر شده، در پرونده دیگرش بابت اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مجموعاً به تحمل 6 ماه و 1 روز حبس محکوم شده است. صمد پرشه
روز 25 شهریور 1402 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدم و مرا به مکان نامعلوم بردند و مورد شکنجه قرار دادند که بعد از چند روز که مرا به زندان بردند اونجا تو زندان مشکل اعصاب درست کرده بودم و برام قرص اعصاب وضع کرده بودم و شرایط خوبی نداشتم اصلا و بعد از 2 ماه با 1 میلیارد سند و ضامن از زندان آزاد شدم و الان برای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اهانت رهبری 6 ماه و 1 روز حکم برام زدن. من به نوعی اعتراض خود را بیان کردم ولی جمهوری اسلامی آن را اهانت حساب کرده و این اصلا ظلم نیست و امروز هم جلسه دادگاه داشتم برای اتهامات صاحب النبی، اهانت به مقدسات، انتشار اکاذیب و تشویش اذان عمومی.
صمد پرشه در تاریخ 25 شهریور ماه 1402 توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهر یاسوج در خانه‌اش با ضرب و شتم دستگیر و پس از مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یاسوج منتقل شد. آقای پرشه در اوایل آبان ماه 1402 با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همه اینها در حالی که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر نسبت به نقص سیستماتیک حقوق بشر، بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه و حکم‌های سنگین علیه منتقدان جمهوری اسلامی عمیقاً ابراز نگرانی می کنند. با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از پیش به منظور ایجاد رعب و وحشت با اتهاماتی چون بغی، سبی النبی، فساد فی الارض و مشارکت با گروه های معاند برای فعالان سیاسی اجتماعی و منتقدان خود پرونده سازی می کند. پرونده هایی با اتهاماتی که مجازات اعدام در پی دارند. در 14 دهه گذشته نام ایران همواره به عنوان یکی از کشورهایی با بیشترین سرانه اعدام مطرح بوده، روندی که حالا پس از اعتراضات سراسری افزایشی بسیار چشمگیر پیدا کرده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از اتهام سبونوی برای صمد پورشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیده شدن یک ببر طلایی در هند بسیاری از دوستداران حیوانات رو در سراسر جهان به وجد آورده، اما دانشمندان میگویند پیدایش این جانور زیبا نشانه خوبی برای زیست بوم زمین نیست. همان عسکری گزارش می‌دهد.
انتشار تصاویر یک ببر طلایی از سوی یک عکاس حیات وحش و راهنمای تور 25 ساله در پارک ملی کازیرانگا در ایالت آسام هند سر و صدای زیادی در جهان ایجاد کرده است. در حالی که بسیاری از دوستداران حیوانات از دیدن تصاویر این حیوان زیبا به وجد آمده اند و معدود عکس‌ها و ویدیوهای آن در دنیای مجازی دست به دست می شوند، دانشمندان دیده شدن این نمونه را هشداری جدی درباره خطری که در کمین ببرهاست دانستند. به گفته دانشمندان، زاده شدن ببرهای طلایی در طبیعت در گذشته پدیده بسیار بسیار نادری بوده است. شکل ظاهری خاص این ببر در واقع حاصل جهش ژنتیکی است که متخصصان ژنتیک آن را نوعی خطا توصیف کردند. انسان‌ها تا کنون به همان شیوه که در نژاد سگ‌ها، گربه‌ها، گوسفندها، گاوها و دیگر جانوران دست برده بودند، حدود 200 قلاده از ببرهای سفید را در اسارت پرورش دادند. در طبیعت آخرین بار یک ببر سفید در دهه 1950 میلادی دیده و شکار شده بود، یعنی حدود 70 سال پیش. حالا اهمیت دیده شدن یک ببر طلایی از این جهت است که این نوع ببر حتی از ببرهای سفید هم نادرتر است. پارک کازیرانگای هند اعلام کرده که بررسی‌هایش حاکی از وجود نه یک بلکه 4 قلاده ببر طلایی در این مجموعه است. مجموع شمار کل ببرهای ایالت آسام هند حدود 190 قلاده اعلام شده. 4 ببر طلایی بسیار نادر در یک جمعیت 190 تایی به باور دانشمندان رقم بسیار بالایی است و نشانه ای از یک مشکل جدی، یعنی درون آمیزی ببرها. درون آمیزی همان جفتگیری ببرهای دارای ارتباط ژنتیکی است که می تواند به انواع اختلالات در نسل ببرها منجر شود، شبیه آنچه که در انسانها به خطرات ازدواج فامیلی معروف است. به همین دلیل پارک ملی کازیرانگا در بیانیه‌ای تصریح کرده که پیدا شدن ببر طلایی در این پارک نباید مایه مسرت و خوشحالی باشد. این پارک در بیانیه خود که بر روی شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر شده نوشته است: مشاهده این ببر طلایی برای ما نشانه است برای پیشگیری از مشکلاتی جدی که میتواند به انقراض ببرها بیانجامد. اینک زمانی است که باید به فکر چاره برای به هم پیوند دادن جمعیت‌های پراکنده ببرها باشیم تا از این مشکل جدی، یعنی درون آمیزی ببرها، جلوگیری کنیم. دولت هند تاکنون موفق شده در ایالت آسام با شکار غیرقانونی و قاچاق حیوانات مقابله کند. زیستگاه‌های طبیعی این منطقه تحت حفاظت شدید قرار دارد. به همین دلیل زاد و ولد ببرها به میزان قابل قبولی بالا رفته است. اما ظهور ببرهای طلایی نشانه‌ای برای بشر است که ایجاد مناطق محدود تحت حفاظت شاید در کوتاه مدت مشکل کاهش جمعیت حیوانات در خطر انقراض را حل کند، اما برای طولانی مدت باید به سراغ شیوه های دیگری رفت.
خب با گزارش هومن عسکری از ظهور ببرهای طلایی در هند به پایان مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما هستید و همچنان خواهید بود. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. ما رو در آخرین خبرها میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم